اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هربا سرید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان قرآنی. میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم. ان شاء الله که بتونیم در این برنامه از معارف قرآن، از تفسیر قرآن و از لطائف قرآن برای شما بیان بکنیم. در این برنامه هم مثل هفته‌های گذشته در خدمت استاد حضور دانشگاه جناب استاد حجت الاسلام المسلمین رستم نجات هستیم تا از نکات قرآنی و از ظرافت قرآنی برای ما بیان بکنن. جناب استاد رستم نجات، سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون
از اینکه قبول زحمت فرمودید در خدمت شما.
خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار، خدمت حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که جلسه مفید و مؤثری باشه و ما هم در خدمت قرآن باشیم. در خدمتون هستم.
بله جناب استاد رستم نجات، شبکه های جریان الحاد و اباحه که خدا ناباور هم بعضی هاشون هستن الان اومدن شبهه کردن نسبت به بحث زدن زن در قرآن، که قرآن دستور میده به زدن زن، بعد یک چیزی رو فرض میکنن که خب این قرآن و این مسلمانانی که دارن میگن که این زدن زن برای اون موقع بوده، پس چرا آمد رسول الله اومد قوانین اقتصادی رو به هم زد اما این زدن زن رو نیامد قانون اسلام رو در موردش بیان بکنه و با توجه به فرهنگ عرب اون روز اینجور ادعا البته میکنن، اومد این بحث زدن زن رو در قرآن آورد و یه وجهی بهش بخشید. ما برای اینکه کاملتر به اون زوایش بپردازیم شبهه رو پخش میکنیم که ببینیم، شبهه رو با هم ببینیم.
پس چرا یه چیزی مثل زدن زن یک همچین توجیهی براش قائل میشیم که جامعه اون موقع حاضر نیست یه همچین تغییر رو؟ از این تغییر که این تغییر که خیلی کمتر از تغییر زدن زیر اقتصاد همه جامعه اون موقع بوده، نمی‌دونم میشه. اگه این غلطه، اگه زدن زن امروز غلطه، همیشه غلطه. این قرآن قراره معیار اخلاقی باشه برای همه زمان و همه جا. خب اگه که شما بگین که این آیه مال اون زمانه، مال الان نیست، خب پس قرآن رو بندازین دور دیگه. خب پس همش یعنی خب خیلی خب مال اون زمانه، مال الان نیست. خب ما دیگه خب پس از کجا تعیین کردین؟ از لحاظ استانداردهای امروزه تعیین کردین که این مال اون زمانه، مال این زمان نیست. خب قرآن رو بندازین دور، برای اینکه ما همه اخلاق رو میتونیم اینجوری تعیین کنیم، ما دیگه به قرآن احتیاج نداریم.
بله جناب استاد رستم نژاد، آیه‌ای که مورد بحث کرد، مورد بحث هست که البته بهش اشاره نمی‌کنه، در مورد زدن زن داره اشاره می‌کنه، فکر کنم آیه 34م سوره مبارکه نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا اموالهم و تا بما انفقوا من اموالهم، تا میاد به اینجا میرسه که فازوهن وهجروهن في المزاجع وضربوهن فإن أتانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. آیه یه مقدار طولانی هست. ده. اگر دوستان هم لطف کنن آیه رو داشته باشن، یه در واقع ترجمه کلی از آیه ما داشته باشیم و یه معنای کلی رو. بله جناب سرستم، این چطور با زدن زن که در این آیه اشاره شده، اگر این زدن زن برای اون موقع بوده و قرآن اومده طبق مصالح برخورد کرده، یه دفعه این نیومده مثلا شراب رو خدمت شما شاید که تحریم بکنه، اینها چطور اومد پیغمبر یه چیز مهمتر از این رو که مثل اقتصاد قریش بود، اومد با دینی که آورد در جلوی اون بت‌ها و اون نذوراتی که برای بت‌ها میشد گرفت، ولی این رو نیومد مثلا بهش دست بزنه؟
بله عرض کنم که در ارتباط با این آیه، در واقع زدن زن، بحث های زیادی هست. من با این مقدمه وارد بشم که اگر هر کسی بخواد با این سطحی از استدلال بیاد بگه پس بنابر این قرآن بزنیم کنار، در این سطحی از استدلال، این خیلی دیگه چیز خیلی عجیبی هست. به همین سادگی قرآن مگر معارفش همین است؟ قرآن حرفای زیبایی داره، حالا یه جایش را آدم نفهمد. یه کسی بود در زمان اهل بیت تناقضات القرآن نوشته بود، یعنی به خیال خودش نشست و گفت اینجا که با اونجا تناقض داره، این که با اون نمیسازه، پس بنابراین قرآن بذاریم کنار.
یکیش فکر کنم در زمان امام حسن عسکری بود.
بله در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بود. بله. که یه اتفاقی اینجوری افتاد، غیر از اینم بود. امام به یکی از یاران خودش فرمود که برو بهش بگو که آیا همونی که تو فهمیدی مراد خداست؟ او همین جمله رو بهش بگو. تو در گوشه اتاق خودت میشینی، برای خودش صغر و کبرای عوامانه ای درست میکنی، بعدم ایراد میگیری. اون ایراد در واقع ایراد به فهم خودت است. ایراد به قرآن نگرفتی، اشکال به خدا نتونستی بگیری، اشکال به فهم خودت. بد فهمیدی، به بد فهمیت حالا داری میتازی. اینو که بهش گفت، اون طرف نوشته خودش رو پس گرفت و آتیش زد، یعنی با پیام امام منقلب شد. آیا اینا هم منقلب میشن که من اگر به اینها بگم که اصلا آیه رو درست نفهمیدی؟ اولا آیه رو درست بفهم. اینی که داره الان ایشون میگه، ایشون به فهم خودش داره ایراد میگیره. خیلی خوب، به فهم خودت میخوای هر چی ایراد بگیری بگیر. اما قرآن چه گفت؟ آیا میتونی به قرآن ایراد بگیری؟ این نکته بسیار مهمی است. ببینید قرآن غیر از این زهری که دارد، همیشه گفتیم و میگیم، خود قرآن داره میگه، میگه اینی که من دارم تأویلم دارد، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. پس احتمال بدم یه جایی رو من نفهمم، احتمال بدم اون راسخون فی العلمی که این کتاب و نویسنده این کتاب داره ادعا میکنه من نباشم. ببینید میگه تلک الامثال نضربها للناس، میگه این مثال ها رو ما برای مردم میاریم، و ما یعقلها الا العالمون، نمی فهمن این را مگر عالمانش. احتمال بدم من جز اون عالمان نباشم، همین احتمال کافیست. آدم بیاد یه چیزی رو نسبت بده به خدا، بگه این که داره اینجوری میگه چون غلط است، پس اسلام رو بذار کنار. میگه یه خورده آرومتر، کی گفته اینجوری داره میگه؟ از کجا داری میگی؟ این باید مبتنی بر یک قواعدی باشه، بر یک اصولی باشه، بر یک ضوابطی باشه. لذا مفسر قرآن را خداوند خود پیامبر نامید، یعنی باید از اون مسیر باشد. میگه ما این قرآن را به تو نازل کردیم تا تو بیان بکنی، لتبین للناس ما نزل الیهم. خب این پیامبر را که زد کنار، فهم خودشم آورد قاضی کرد، حالا یک طرف هم که به قاضی رفت، خودشم محکوم کرد، خودشم داره حکم صادر میکنه، خودشم همین به همین سادگی فردا قیامت هم از آدم ها میپذیرم. پس بنابراین این نکته اول. نکته دوم این است که خب این آیه چی میگه؟ یه بار به خود این آیه نگاه بکنیم. من از ابتدایش در واقع عبور میکنم، سریع تر میگذرم.
نه فقط به وزر بوهنش که زنها رو بزنید، به از اول تا آخر آیه رو نگاه بکنید.
بله بله، یه نگاهی اجمالی میندازیم، دوستانم داشته باشن آیه رو. میگه الرجال قوامون علی النساء، چون من قبلا اینا رو بحث کردم خیلی سریع رد میشم. قوام یعنی مدیریت خانه با مرد است. بالاخره باید یکی باشد حرفش فصل الخطاب باشه، ولی اگر بخوان دوتا هر دو باشن نمیشه. مدیر میگه مدیر در واقع خانواده، نه صرف خانه، اتفاقا مدیر خانه زنه، مدیر خانواده مرد است. این تقسیم شده است. این آیه داره این قسمتشو میگه، دلیلم میاره چرا این کارو کردی. میگه به ما فضل الله بعضهم علی بعضن، برای خاطر اینکه در این جور مسائل یکی بر دیگری تفضیل دارد. این مسائل مسئله معنوی نیست، این از امور کمالات انسانی نیست، این از امور اخلاقیات نیست، این فقط در چارچوب زندگی است. تشکیل خانواده در کل جهان با کیه؟
یعنی این فضل الله، فضل الله تشریعی نیست، یه جوری تکوینیه. چجوری میخوایم معنا بکنیم؟ چون هر فضلی که خداوند
به نوعی درست است، تکوینی است،
تشریعی نیست.
ببینید به نوعی تکوینی است. اصلا همه الان سوال میکنم، خود اینا تشکیل خانواده میدن، زن تشکیل خانواده میده یا مرد؟ همه ابنای عالم این رو پذیرفتن که مرد است که
خواستگاری
می رود،
طالب است.
پس بنابراین او طالب است، اوست مدیر. ببینید این به خاطر قدرت جسمانی هست، به خاطر خیلی از مسائل، به خاطر اصلا حیا هست، به خاطر عفت هست، به خاطر اصلا اون فهم انسانی ما که یک فهم مشترکی ما داریم. انسان ها یه چیزایی رو مشترکن یه جور می فهمن و آداب و رسومشون رو بر اساس اون میبندن و اعتبار میکنند. در اینجا میتوریست. حالا ممکنه یک قومی، یک قبیلهی در یک گوشه یه جوری دیگه باشه، اما عموم را و اون قاطبه را وقتی که آدم نگاه میکنه، مدیر تشکیل خانواده مرد است.
حتی اون کسانی هم که مبدع فمینیست بودن و فمینیست، الان اکثرشون آقا هستن در حکومتهای خودشون.
بله، اونم داستان خودش رو داره. خب این آیه رو دوستان همچنان داشته باشن. میگه که این یک دلیلش. دلیل دومش، و به ما انفقوا من اموالهم، برای خاطر اینکه پولاور خانه، نون آور خانه کیه؟ میگه مرد است. خب مدیریتش هم بده دست او، او باید بره کار بکنه، او باید درآمد بیاره، او باید نون بیاره. ببینید پس ما به ازاش هم دو تا با داره، این باهای مقابله هست، یعنی در مقابل اون که جسمن قوی تر اوست که در واقع اون عمود خیمه این خانواده هست، او تشکیل دهنده این خانواده است، او صاحب این خانواده است، مدیریت هم دادیم دستش. این خیلی همچه اعتبار معنوی و شأن الهی درش دیده نشده. این نوع عرفیت هم داره، اسلام هم امضا کرده. بعد میگه زنان دو دستن. خوب عنایت بکنی، از همینجا میخوام جواب رو بدم. میگه فصالحاتو، یعنی اون زنانی را که صالحه هستن، قانتاتون، قانت هم یعنی چه؟ یعنی اطاعت میکنن، مدیریت مرد را میپذیرند و در واقع به این معنا که اون مدیریت پدر را در خانه نمیشکنن. اتفاقا در امور تربیتی الان دیگه ثابت شده، در علوم تربیتی اگر اون مدیریت پدر در خانه بشکند، بسیار آسیب میزند از نظر تربیتی به بچه ها. میگه شأن و جایگاه پدر به عنوان مدیر باید حفظ بشه، که حالا من وارد اون بحث نمیشم. میگه اینا اولا قانتات هستن، یعنی این نظام رو میپذیرن، اطاعت میکنن، و ثانیا حافظات للغیب، اینا حافظ غیب هستن. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ ببینید داره دستبندی میکنه. یک عده از زنان صالحه، از زنان در ازدواج ها، اینم بگیم، این فقط مال زن، نوع زن و مرد نیست، مطلق
بلکه زن و شوهر مراد است. مراد اینجا زن و شوهر است. میگه زنانی که ازدواج کردن یک عدهشون صالحه هستن. نشانهشون چیه؟ حافظاتون للغیب هستن، یعنی حفظ فروج میکنند در غیبت شوهرانشون. پس خیلی کد زیبایی قرآن داره میده. اینو میگم برای خاطر اینکه اون قسمت بعدی بفهمیم که به قرینه تقابل اون چه دسته از زنان رو میگه بزنید. ببینید میاد میگه که اینا حافظات للغیب هستن، یعنی شوهر اگر غیبت بکنه اینطور نیست که اینا از تعهد زناشویی خودشون سر باز کنند و برن سر به جای دیگر، نه این کار رو نمی کنن. حافظند. به ما حفظ الله در مقابل چیزی که خدا برای اونها حفظ کرده. خدا چه چیزی؟ مهر رو برای اونها، یعنی ببینید در مقابل خدا هم به اونها، برای اونها در واقع خداوند چیکار کرده؟ با جعل قانون و تشریع قانون حق اونها رو هم حفظ کرده. اینکه نفقه اونها به عهده شوهر گذاشته، خب وقتی که میگه شما نفقه همسر به عهده شوهره، پس شوهر باید بره دنبال نون، پس باید بره غیبت بکنه. این شوهر غائب، این خانم باید چیکار بکنه؟ میگه حافظاتون للغیب باید باشه، حفظ غیب بکنه، یعنی آن چرا که پیمان در پیمان زناشویی، در اون قرارداد و عهد زناشویی با همسر خودش بسته، این رو به حراج نذاره برای دیگر.
این حفظ اسرار هم هست؟
اونم هست، اما حد اقلیش، یعنی اون قدر متیقنش، حفظ فروج است که بسیار مهم است. و الا حفظ اسرار هست، حفظ ارض و آبرو هست، حفظ اموال هست، همه اونا رو میگیره. اما من اون قدر متیقن که در بیان مفسران هم در واقع برجسته آمده. پس اینم نکته است. خب تا اینجا اومده یه دسته از زنان رو فرموده که اینا صالحات هستن، اینا قانتات هستن، اینا اطاعت میکنن، اینا بر اون عهد و قرار و میثاق خودشون پایبندن. این یک. ادامه ی آیه چی میگه؟ این ادامه ولاتی واف که اومده در واقع یک امایی در تقدیر است، یعنی و اما. اللاتی یعنی آن زنانی که، آن زنانی که. و اما وقتی که گفت و اما، به قرینه تقابل داره مقابل اون وضعیت قبلی رو میگه. اونا حافظاتون للغیب بودن، و اما معلومه که اینجا یه زنان گروه دیگه ای رو داره توضیح میده. و اما اون زنانی که تخافون نشوزهن، میترسید که اینا ناشزه بشن. پس بنابراین اونا صالحات بودن، اینا ناشزاتن. نشوز یعنی چی؟ نشوز به معنای عدم تمکین است. یعنی دیگه بیشتر از این من نگم، حالا این رسانه عمومی مخاطبان عام نشستن، یعنی اطاعت نمی کنه در مسئله زناشویی از همسرش، اطاعت خاص نداره. این به معنای نشوز هست که برای خودش احکامی داره.
نشوز. فقط اون هست یا نه کلن اطاعت در موارد دیگه، به خاطر اینکه اون قوامون الان نسامون بالا آمده؟
بله.
که مدیر خانواده است، اون هم هست یا نه؟
اون را هم میگیره، اما نشوزی که در این آیه اومده به خاطر اون قرینه تقابل و به خاطر اون سه جریمهی که در این آیه اومده، معلومه که به معنای نشوز خاص است که حکم داره، در احکام فقهیش هم هست. خب اون زنا ولاتی، اللاتی یعنی آن زنانی که تخافونه، می ترسید نشوز اونها را، یعنی ناشزه بشن. یه نکته ای رو عرض بکنم، نشوز چند معنا داره. یه اقلی داریم از نشوز، عدم تمکین شوهر است، یعنی عدم استجابت خواسته شوهر. یه نشوز دیگه داریم، نشوز حد اکثری است. این است که غیر از این که تمکین نمی کند به شوهرش، یه کاری دیگه هم می کنه، خیانت می کند. یعنی رابطه نامشروع با یه مردی دیگه‌ای، با یک اجنبی دیگه‌ای برقرار می‌کند، که بعضیا احتمال دادن این آیه این دسته از ناشزه رو داره میگه. خب برای اینها، برای یه همچه زنی در خانه، اسلام سه تا حکم داره، اونم علت ترتیب، نه جمعی نه با هم، ترکیبی نیست، ترتیبی هست. اول میگه فعزوهن، موعظش بکنید، شاید به راه بیاد، از این منکرش دست برداره، موعظه بکنید. دو، اگر نشد، ببینید این وحجروهن حکم دوم نیست در همون زمان، نه، اول میگه موعظه، پن نصیحت بکن، دوم هجره، هجر یعنی چه؟ یعنی قهر بکن باش. حالا اینا باز در روایت اومده هجر فی المزاجع، چون اومده میگه هجر فی المزاجع یعنی به طرف او در بستر نخواب. خیلی اینا ظریف است، ممکنه حواسش جمع بشه. اگر اینم نشد میگه وزربوهن، قرآن گفت، امروزش هم هست. کی گفت این قدیمیه؟ الان که در دنیای متمدن که اگر زن خیانت بکنه که این همه فیلم های هالیوودی رو ببین، در همون مرحله اول اصلا میکشن. اسلام اومده اول موعظش بکن، نشد هجر که اعلام در واقع نوعی قهر دیگه، اعلام این است که عدم رضایته، شاید متنبه بشه. سوم میگه بزنش. کی گفته این مشکل داره؟ اتفاقا زنان وقتی که دقیق این آیه رو میشنون میگن درست گفته. اگه یک زنیست در خانه داره خیانت میکنه، یعنی در مسائل زناشویی، یعنی همون مسئله ای که رابطه بین زن و مرد رو با قرارداد، با به تعبیر قرآن میثاق غلیظ با هم پیمان بستن، داره خیانت میکنه، بعد مرد بیچاره هم کار میکنه، برای او هم باید نون و نمیدونم پوشاک و مسکن و همه چیزش هم تأمین بکنه، نفقه گردن مرده، این زن تو خونه داره خیانت میکنه در غیبت شوهرش. زدنش چه گیری داره؟ دنیای امروز ما که میکشه. حالا اگر بگیم بزنت، بعد میگم این زدنم به چه معنا هست. حالا تو روایت همون پیامبری که این قرآن را آورد، ببینیم از این پیامبر درباره زدن و کیفیت زدن چه رسیده است. حالا من در همین جاشو دارم کار میکنم. این که ما بیایم بشینیم بگیم آقا قرآن گفته مرد حق دارد زن را بزند، حق دارد کدام زن را بزند؟ چرا بقیش نمیگی؟ کدام زن؟ زنی که تخافون نشوزه هنه. خب این قانون کجاش اشکال داره که ما بیایم بگیم که آقا این که مال 1400 سال پیشه تغییر کرده، چون تغییر کرده پس قرآن هم اصلا بذاریم کنار، چون قرآن قرار بوده تغییر نکند. میگه آهسته تر، از کجا میگی این قانون تغییر کرده؟ کی گفته تغییر کرده؟ واللاتی تخافون نشوزهن، اون زنانی که، ببینید این واللاتی به قرینه تقابل در مقابل اون زنان صالحه است، اون زنان صالحه هم تعریف کرده، یعنی معناشو گفته که حافظات للغیبن، حفظ میکنن، یعنی حفظ در واقع اون جنبه غیرت شوهر را و حق شوهر را میکنن در غیبت شوهرانشون. این به قرینه تقابل این کارو نمیکنه. خب این کارو نمیکنه، خدای این عالم و خالق این زن و مرد اومد گفت که سه مرحله، اونم علت ترتیب، یعنی اول از آسونتر شروع کرد، از اسهل، موعظش بکن، عصبانی نشو، فوراً با تیر تو مخش این اقدام نه، بلکه موعظش کن، پندش کن، نصیحتش. دو، اگر ترتیب اثر نداد، یه مقدار رابطهش رو با او تیره بکن، بذار بفهمه با هجر و قهر. اگر اینم اثر نگذاش میگه بزن فضل بوهن بزن. حالا درباره خود این زدن، این زدن مراد زدن با دست است. اولا جالبه، یعنی ما حق نداریم یه چوبی بگیریم مثلا. اصلا بحث انتقام اینجا نیست، فقط بحث تربیت است، فقط بحث احقاق حق است. حق شوهر را نمیدهد، نه تنها نمیدهد، احتمال خیانت دارد. البته ما اون نشوزی به معنای اشد را اینجا فرض گرفتیم و الا تفاصیل دیگه، تفسیرهای دیگه هم هست. خب یعنی به فرض این که این تفسیر را بپذیریم، این یک حکم مترقی و بسیار هم عقل پسند است. دنیای امروزی که این همه داره کشتار میده به خاطر همین مسئله خیانت بین، چون این خیانت بین زن و مرد اصلا به دین کار نداره، در عرف عموم مردم هم هست. خیانت ها در همه عرض کنم که نهله ها وجود داره، در با هر نوع فکری هم باشه وجود داره. میگه این خیانت کرده، خب در مقابل این خیانت شوهری که داره نونش هم میاره چیکار باید کرد؟ این یه نکته. نکته دیگر این است که من احتمالات رو بگم تا اینکه اینجور اطمینان نکنیم، یه چیزی رو فرض بگیریم بعد بگیم پس بنابراین نتیجه قرآن رو بذاریم کنار. یه مسئله ای رو فرض بگیریم و بعد بگیم که حالا که تغییر کرده، نه خیر، اصلا تغییری. یه کسی میتونه بیاد بگه تفسیرش این است که اتفاقا از آیات قرآن، یعنی از همین آیه و قرائن موجود در این آیه به کمک آیات دیگه‌ای که داریم، حالا مفصل میشه من واردش نمیشم، این احتمال قوی است که همین تفسیر درست باشه، مخصوصا به قرینه مقابله. اونجا صالحات را آورد، حافظات للغیب را آورد، اینجا ولاتی جدا کرد. معلومه که اینا یه گروه دیگه اصلا در مقابل اون که حفظ ندارن، تحفظ ندارن بر اون قرار خودشون با شوهرانشون، رابطه های نامشروع دارن. خب این شوهر بیچاره چیکار بکنه؟ حق زدن هم بهش ندیم، اونم ضرب بلید، زدن با دست. این نکته بسیار مهم. در روایات جالبه، هم شیعه دارد و هم اهل سنت دارن. اگر دوستان بتونن همین قسمت، یعنی وضربوهنه رو از مثلا تفسیر طبری بیارن، از تفسیر طبری این وضربوهنه ای که در این آیه هست رو، از
34 سوره نساء،
بله 34 سوره نساء، مثلا از تفسیر طبری بیارن ببینید اونجا چی میگه. جالب است اینا روایات مرفوعه دارن از پیامبر، بعضیا ما که اصلا روایت از معصوم داریم. میگه بعضیا میگن یعنی با چوب مسواک بزند. ببینید من یه نکته رو بگم جناب آقای شکرانی، اقیم الصلا را کی برای ما معنا کرد که یعنی چی؟ ما از کجا فهمیدیم که اقیم الصلا یعنی نماز صبح دو رکعت است؟ با اقیم الصلا نمیشه فهمید، حتما باید میرفتیم سراغ روایت. اینی که میگه لتبین تا تو بیان بکنی، یعنی همین، مخصوصا در بخش احکام. در احکام چون قرآن بنا ندارد وارد جزئیات احکام بشه، فقط رؤوس رو میگه و رد میشه، فقط رؤوس رو میگه، نوعش و جنسش و مثلا شرایطش و ضوابط اصلا نه.
نهایتا حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا کلی ان الصلاه كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فقط میگه وقت داره، نمیگه حالا
وقت داره.
وقتش از کی تا کیه.
اصلا ببینید وارد جزئیات نمیشه، سراغ پیغمبر میریم. چرا؟ برای اینکه خود قرآن فرمود این چیزا مال پیغمبره. لذا ببینید در قرآن چقدر داره اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله یعنی اطاعت قرآن، اطاعت الله اصلا چیزی جز قرآن معنا نمیده. چرا؟ برای اینکه ما که مستقیم خدا را که باش ارتباطی نداریم، ارتباط که میگم نه در نماز و اینا، یعنی در بحث تبادل علمی که خدا با ما حرف بزن اینطور نیست. پس اطیع الله یعنی قرآن، اطیع الرسول یعنی چه؟ یعنی تفسیر قرآن، یعنی همین قرآن رو پیامبر میاد بیان میکنه به صورت احکام، به صورت مناسک، به صورت وظائف، به صورت اخلاق ریز میشه،
پیامبر همون هم هست به خاطر اینکه گفت من یوتر رسول فقط اطاعت الله، این اطاعت رسول همون
عین همون در قرآنه. چرا؟ برای خاطر اینکه تو قرآن است، منتها ما نتونستیم بفهمیم، ما نتونستیم بگیریم. خیلی خوب، پس وضربوهنه یک کده، یه چیز کلانه. نوع ضرب، حدش، میزانش، شرایطش، با چی باشه، هیچی در قرآن نیست. همینطوری آقا قرآن دستور داده بزنن، خب برو ببین چگونه. هم در روایت شیعه و هم در روایات اهل سنت اومده ضربن غیر مبرح. یعنی چی؟ یعنی ضربی که اثری نداشته باشه. یعنی اگه یه سیدی بزنی که سرخ بشه حق نداری. پس معلومی که وزر بوهنه معنا شد، همونطور که اقیم الصلا را پیامبر معنا کرد. من اصلا سوال میکنم، آیا این بالاخره ما در بین همسران بزرگان جورا جور داشتیم، آدم های جورا جوری داشتیم، مثلا همسران ائمه، همسران خود پیامبر، هیچ وقت رسول الله مثلا اقدامی کرد؟ با اینکه بعضی ها واقعا اذیت کردن، از روایات استفاده میشه.
در قرآن دقیقا میاد بعضی ها اسا ربه انطلق کنن یبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات، همین قانتاتی که اینجا داره میاره. بله اونجا بله. میگه یعنی این قبلی ها قانت نبودن اینجوری که حالا داره
یه تعریضی داره. بله. یه تعریضی داره، اما پیامبر هیچ وقت به این آیه عمل کرد.
یعنی تفسیر رفتاری پیامبر در مورد ازواج خودش نشون میده که
این یه چیزی دیگه هست. اینی که ای آقا فهمیده، آقا گفته بزن، یعنی چی بزن؟ کجا؟ چه حد؟ وقتی که میاد در روایت برات داره تعریف میکنه، مثل که دوستان ما نتونستن پیدا بکنه، همین غیر مبرح را، هی جیمی رو بزنید، براتون کلی روایت میاره. و البته شائن هم هست، غیر شائن، شائن با همزه، با یعنی بعد از الف همزه، میاد کلی روایت، یعنی اثر نگذارد، زدنی که اثر نگذارد، نه سرخ بشه مثلا، نه کبود که اصلا نباید بشه، یه همچه زدنی دیگه، مثل که ناز کردنه دیگه، یه خورده از ناز کردن تند شدنه. این برای اعلام چیه؟ اعلام در واقع این است که شما دیگه داری به خطا میری، یعنی منطقی در واقع یه منطقی خط قرمز داری وارد میشی. این فقط اعلام این مسئله است که طبعا آیه بعد میرس طرف طلاق. دوستان آیه بعد رو بیارن، یعنی درست بعد از این، یعنی وقتی که این مرحله بالاخره رسید به مرحله ای که دیگه طاقت مرد داره تاق میشه، این زن بعد از این سه مرحله هم باز هم روبرا نشد، میگه اون وقت بری سراغ حکم. ببینید، و این خفتم شقاق بینهما، یعنی کار داره به جدایی دیگه کشیده میشه. پس بنابراین این مرحله قبل از جدایی است، نه اینکه هر مردی حق دارد هر زنی رو بزند. کجا همچی چیزی رو قرآن گفته؟ قرآن اصلا اینطوری نفرموده. اونی که قرآن میگه فضربوهنه، بدانیم در چه موردی است، کجا هست و چه میزان ضرب چه میزانه رو باید بریم از روایت بپرسیم، نه اینکه خودم تو ذهن خودم یعنی یک بزن بزن درست حسابی را بندازیم. نه اصلا چنین نیست. میگه با چوب، اگر میخواد با چوب بزنه، در روایت هستا میگه به سواک، یعنی با چوب مسواک بزنه. چوب مسواک از خودکار هم نازکتر است، و میدونید چوب مسواک بزرگ نیست، کوچکه. چوب کوچک اصلا دردآور نیست. پس معلوم که فقط اعلام انزجار است. این نکته اینجاست که میخواد با این حرکت، با این رفتار، مرد اون انزجار خودش رو اعلام بکنه تا این زن متنبه بشه. این زنی که در مقابل صالحاته، این زنی که در مقابل حافظاتون للغیبه، یعنی تحفظ بر غیب نداره، در این ارتباط است. پس بنابر این قرآن، این آیه همچنان هست. هر زنی، نمیگم مؤمنه به قرآن، نه، هر زنی عاقلی این رو گوش بکند میفهمد که مطلب درستی است. جلوی تعدی مرد رو اتفاقا گرفته، جلوی وحشیگری مرد رو هم گرفته. شما دنیای امروز رو ببینید، همین دنیای امروز، آقا میگه خیلی تغییر کرد. ما که قبلا هم گفتیم تغییر در ابزار به معنای تغییر در اخلاق نیست، بلکه بدتر کرده اخلاق رو، بلکه انسان رو خطرناکتر کرده.
بیشتر موردش صحبت کردیم
که بله. دوستان این آیه رو باز دوباره برگردانن ببینید. نه، آیه قبلم، مراد آیه قبل است. ببینید چی میگه. میگه فئن اطعنکم، این یعنی چی؟ یعنی اگر این سه مرحله رو پیش بردی، موعظه تأثیر کرد که کرد، نوبت به دومی اصلا نمیرسد. حجر یعنی قهر تأثیر کرد، نوبت به سوم نمیرسد. اگر تأثیر نکرد، ضرب، اون ضربی که عرض کردم معناش در روایت اومده، نه بزنه در به داغونش بکنه، نه بزنه حتی اثری از مثلا
سرخی
مثلا، کبودی مثلا، نه، هیچ اثری نباید ظاهر بشه. اونم اگر میخواد با چوب بزنه، با چوب مسواک بزنه، بسیار کوتاه و فقط همون نوع اعلام انزجار. بعد چی میگه؟ بعد میگه فئن اطعنکم، اگر اومد و اطاعت کردن، تا همین سه مرحله رفتی جلو اطاعت کردن، در هر مرحله اطاعت اتفاق افتاد، میگه فلا تبقوا علیهن سبیلا، دیگه راه بسته است، دیگه ادامه نباید بدی، تمام شد. ببینید جلوی تعدی رو داره میگیره این آیه. نکته اینجاست، آدمی که، مردی که، مخصوصا مردانی که غیرت داشته باشن و بدانن زنانشون با اجنبی در ارتباطن، این رو بتونن بفهمن یا خبری به اینا برسن، اینا بعضیا نمیگیم حالا مجنون میشن، اما در حد جنون قرار میگیرن. خدا پشت سر چی میگه؟ میگه ان الله کان علیا کبیرا. چرا میگه علیا کبیرا؟ خدا علو داره، یعنی آقای مرد تو حواست باشه، تو خیال نکنی که حالا این زن اسیر توه، تو هر کاری هر نوع میتونی جسارت بکنی. نه، بدان ضرب یه حسابی داره، فقط برای این است که او رو برگردونی سر خط، بیشتر از اون تعدی حساب میشه. اینو آدم نمیاد یه جوری معنا بکند بعد نتیجه بگیرد آقا این قانون که عوض شده، پس کل قرآن رو بذاریم کنار. نه خیر آقا، این قانون همه الان هم سر جاش. این قانون بسیار متمدنانه تر است از کارهایی که امروز داره بر سر زنان در غرب و شرق عالم میاد، به خاطر همین مسائل، به خاطر همین مسائل. پس قرآن یک مطلب بسیار دقیق و یک حکم الهی محکمی رو بیان کرد، امروز هم سر جای خودش هست. این تا اینجاش. اگر وقت استراحت بدید
که دوستانم شاید فرصت داشته باشن اون روایات رو هم بیارن.
بله، و منم یک تکمله هایی داره که عرض.
خیلی ممنون. یه میان برنامه رو تقدیم نهایی زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیا و ما خبری ابنی
و من
چقدر وزن وجودی من است و چه جایی از پهنه بیکران افجام اشغال می‌کنم. پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بگذر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند، جان را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدا، من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیب بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
برنامه پرسمان قرآنی هستید. بله جناب استاد رستم نژاد، در مورد این بحث زدن زن و اینکه قرآن چه دست از زنانی رو میفرماید که بزنید، در چه شرایطی، اگر چه کارهایی کردن، روایاتش، میخواستیم به روایات هم استناد بکنیم، یه مشکل نقص فنی هم پیش اومده بود، انگار دوستان روایت رو آماده کردن از تفسیر طبری ظاهرا که بیارن تا ما هم در موردش صحبت بکنیم.
بله خیلی عالی. این از تفسیر طبری جامع البیان جلد 8 صفحه 290. بله حدیثش هم که شمارش هست دیگه، یعنی 93-01. بله دارد که بله دوستان یه خورده این رو بزرگترش کنن که ما بتونیم ببینیم. بله فئن ابد یعنی اگر ابا کرد، یعنی این زن همچنان به راهش داره ادامه میده، همون کارهای سابق رو داره انجام میده، فلهو برای اون مرد است ان یضربها، این که اون زن را بزند. البته تفسیر کرد نوع زن زدن را ضربن غیر مبرحین، یک ضربی که اثر نگذارد روی بدن، نه چنان بزند که عرض کنم که مثلا سرخی و کبودی و فرض خون آلودگی و جرح و نه. پس معلومه که نوع ضرب را مشخص کرد. و لهو علیه الفضل به نفقتیه و سعته و سعیه، معذرت میخوام، یعنی برای اون مرد بر اون زن فضل است، یعنی همونی که در خود آیه هست. فضل به چی است؟ فضل به نفقه، یعنی نفقهش به گردن مرد است و سعیش کار مال اوست، او باید کار بکنه. خب این کمک کرد، دوستان آوردن از تفسیر طبری در منابع شیعی هم حالا هست به نوعی با بیانات دیگر. پس بنابراین نوع زدن مشخص شد، این زنان چه کسانی هستن. متاسفانه حالا اونایی که دشمنن میگن و دوستانم گاهی ناآگاهانه بعضی ها خبر چون از قرآن ندارن تحت تأثیر قرار میگیرن، میگن که بله اسلام دستور داده به مردان که زنان را بزنید. نه خیر، اسلام هم چه دستوری نداده. اون دستوری که میگه این آیه است. این آیه درباره هر زن اصلا نیست، راجب عموم زنان نیست، راجب بخش ناچیزی از زنان هست که نشوز دارن، ناشزات در این معنا هستن که عرض کردم. البته جناب آقای شکرانی این یه تفسیر است، من با توجه به قرائن داخلی آیه، و لا درباره این آیه معرکه آرایی است، اقوال مختلف. بعضی ها حتی گفتن که این آیه اصلا دستور به مرد نداده، که این آیه دستور حکومتی است. یعنی چی؟ یعنی شبیه از سارق و سارق فقط و عیدی هماست. میگه مرد سارق و زن سارقه دستشو قطع بکنید. اینو به کی داره میگه؟ این رو داره به حکومت میگه،
چون اینجا مخاطبم الرجال نیست، داره به صورت کلی میگه الرجال قوامون علی النساء.
بله این داره کلی میگه، این
قبلش مخاطب مرد نموده که بخواد حالا در ادامه ولاتی تخافون نشوزن.
بله بله درسته درسته. یعنی بعضی میگه این الان داره دستور به حکومت میده، یعنی اگر قوه قضایی یک حکومت قاضی شهر،
همونطور که بعدش هم میگه و این خفتم شقاق بین هم فاسو
هر کمان حکومت است،
اونم برای حکومت
است، اونم ادامه شه دیگه.
بله
اونم میگه و این خفتم ولاتی تخافونه و این خفتم، اگر ترسیدید. این مخاطب کیه؟ بعضی میگن این مخاطب اصلا مرد نیست، به مرد نمیگه تو بزن، به حکومت داره میگه اگر زنی خائنه شد نسبت به مردش، یعنی روابط نامشروع داره با مردان دیگر، حکمش چیه؟ میگه حکمش این است که اولا موعظه، ثانیا اون مرد و زن حجر را رعایت بکنن، سالسن این که چی؟ سالسن این که بزنن. یعنی حتی بعضی ها این احتمال رو هم دادن.
این روابط نامشروع قبل از اون جریان خاص هست که دیگه حد جاری میشه دیگه، درسته؟
تعزیره. بله. این الان در حد تعزیر است دیگه،
در حد بله. اون بله بله اون شهری، چون بعضی ها دیگه نگن اسلام رحمانی و حالا بخوام فکر کنن ما منظور اینه.
اون ببینید حد... الان شما ببینید از زانیت و زانیه فجردو. بله. میگه زن زناکار و مرد زانی
مشخص شده
اونجا دیگه، کاملا بله مشخص شده که زان، یعنی ثابت شده. خب این از زانیه و زانیه فجردو کل واحد منهما مئه جلده، این مال شخص است، یعنی افراد عموم مردم میتونن این کار رو بکنن، یا حکومت امر کرده، اما به حکومت امر کرده، به حاکمیت در واقع. پس بنابراین بعضی میگن اینم از اون قبیل است، حالا ما تایید نمی کنیم لزومن. من میخوام بگم که وقتی که شما در یک آیه احتمالات گوناگون هست، ما نیاییم بگیم که آقا پس بنابراین این آیه که الان دیگه منسوخ است. کی گفته منسوخ
هر
است؟
کدومشون هم استدلال خاص خودشون رو دارن از لحاظ ادبیاتی و این. بله؟ نه همینجوری روی هوا.
نه میان... اونا هم مفسرن، مفسرن، یعنی میاد بر اساس استدلال و استنباط همون قواعد و ضوابطی که در جاهای دیگه هم استنباط میکنه اینجا هم همین کار رو میکنه و میاد استدلال. اینا آدمایی نیستن که بگیم، یا آدمای مثلا
همینجوری خوند و همینجوری تفسیر کرده ناآشنا وهابی ها.
نه نه ناآشنا نیست، اینا از علما و مفسران دارن اینو میگن. البته بعضی ها میگن نسخ شده. جالبه نزدیک میشیم به بحث این آقا که اومده گفته است که مثلا برداشته شده، این حکم برداشته شده. نسخی که شده، نسخ در زمان پیغمبر باید بشه، نه اینکه الان ما بیاییم و حکم پیغمبر رو نسخ بکنیم. این چنین چیزی اصلا وجود نداره. حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله. این روایت رو شیعه و سنی با هم قبول دارن که حلال پیامبر، یعنی چیزی را که پیامبر ما حلال کرده، کسی دیگه نمیتونه این رو بیاره تبدیلش بکنه، حرامش هم همینطور. اما اینم باید بدانیم که ما موضوعاتی داریم که تغییر میکند، نه احکام، موضوعاتی داریم که تغییر میکنه، به تبع تغییر موضوع حکم تغییر میکنه. ببینید این نکته غیر از این است که ما بگیم حکم تغییر کرده، نه، حکم تغییر نمیکنه. یعنی اگر موضوع باشد تا روز قیامت، حکمی که پیامبر اسلام یعنی صاحب شریعت داده، اون حکم تا آخر باقی است. اما موضوع گاهی عوض میشه. اگر موضوع تغییر کرد، به تبع تغییر موضوع احکام هم تغییر میکنه، که از اونا یاد میشه به عنوان احکام مسائل مستحدثه. و این اتفاقا از افتخارات اسلام است که اسلام دین زنده است. یعنی چی؟ یعنی یه اصولی را، یه قواعدی را در اختیار عالمان دین قرار داد، در اختیار فقها قرار داد، که به تناسب اقتضاء زمان اون قواعد و احکام را میان منطبقش میکنن بر موضوعی که مستحدثه، یعنی موضوعی که تازه پدید شده و پدید اومده. و اگر چنین نبود این دین میمرد. چرا؟ برای اینکه پاسخگوی نیازهای زمانش نبود. اسلام چرا میگه که من پاسخگوی نیاز زمان هر زمانی هستم؟ برای اینکه قواعدی در اختیار فقیه و مجتهد و صاحب فتوا هست که با اون قواعد میاد تشخیص میده حکم الهی رو. ببینید یکی از افتخارات شیعه این است که مرجع تقلیدش باید چی باشه؟ زنده باشه. مرجع تقلیدی که از دار دنیا رفته، دیگه جدیدی ها نمیتونن ابتداءن از اون مرجع تقلید بکنن. قدیمی هایی که قبلا ازش تقلید میکردن تا یه مدتی اشکالی ندارن، اما ابتداءن کسی که به حد تکلیف رسیده نمیتواند از یک مرجعی که از دار دنیا رفته، هر چند بالاترین مقام علمی هم داشته باشه، در شیعه چنین حقی ندارد. مرجع باید زنده باشه. چرا؟ فلسفش چیه؟ فلسفش همین است، تطبیق قواعد بر مسائل جدید. اونی که از دار دنیا رفته دیگه از مسائل جدید و مستحدث و نوپدید که خبر نداره. مقلد نیاز داره در مسائلی که جدید میاد، در هر رشته‌ای، در هر قسمتی. الان ببینید در مسائل اقتصادی چقدر ما مسائل جدید داریم. خب مراجع تقلید چیکار میکنن؟ مجتهد چیکار میکنه؟ با همون قواعدی که از قرآن، اصول و قواعد، یعنی اون سرلوحه های یک مسئله، با همون میاد تطبیق میکنه و موضوع رو تشخیص میده، فتوا میده، حکم خدا در اینجا این است.
و ما الان در حوزه علمیه درس خارجی داریم با موضوعات خاص امروز،
امروزی و امروزی فراوان. ما بیش از 30-40
درس خارج فقه
جدید داریم. یعنی مسئله جدید است، استاد درس خارج داره اون مسئله، مثل بورس، یکی از این همین بورس است و خیلی چیزهای دیگه. پس بنابراین این یکی از افتخارات دین اسلام و مکتب اهل بیت است که فرمودن علینا القاء الاصول، ما اصول و قواعد رو به شما یاد میدیم، و علیکم التفریع، اما فروعات رو شما خودتون باید کشف بکنید. این رو البته نه به آدما گفته، این رو به زراره گفتن، یعنی مجتهد و فقیه، که شما یه فقیه میتوانی این کار رو بکنی. فقیه هم نقشش همین است. به اتفاقا جایگاه فقیه ارزشمنده برای همین است، یعنی میتواند تطبیق اصول بر فروع بکنه. فروعات همون مسائل مستحدثه، در واقع موضوعات مستحدثه است. موضوع جدید شد، نه اینکه حکم گفته نشد، حکم به طور کلی گفته شد، اون حکم کلی رو منطبق میکنن بر این موضوع نوپدید جدید خاص.
تشکر از شما جناب استاد رستمی جان، ممنون از شما که همراه برنامه کورس من قرآنی هستید. میریم به سمت پاسخگویی به سوالات شما عزیزان. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق شبکه اجتماعی، از طریق تماس تلفنی و از طریق پیامک و از طریق پل‌های ارتباطی مختلفی که دوستان بنده برای شما زیرنویس میکنن، میتونید با برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. در خدمتتون هستیم. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم و با سوالات شما در خدمتتون هستیم.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم از سفره معارف قرآن استفاده بکنیم. با سوالات شما دوستان در خدمتتون هستیم. اولین تماس رو جناب استاد رستم نژاد، جناب آقای کرد از تهران. آقای کرد سلام علیکم و رحمت الله. خوش اومدید به برنامه پرسمان قرآنی، در خدمتتون هست.
سلام میکنم خدمت آقای شکرانی مجری محترم و استاد رستم نژاد.
بفرمایید.
یک سوال من از منظر استاد رستم نژاد دارم. در آیه 17 سوره مبارکه حج فقط در قرآن یک بار واژه مجوس به کار رفته. سوال من اینه که این واژه مجوس که در قرآن به کار رفته در آیه 17 سوره مبارکه حج و در ردیف یهود و نصارا و صابئین و اینا فقط مشکان قرار داده شده، این واقعا چه آیه است؟ در واقع پیامبر مجوس آیه اینه که میگن زرتشتی واقعا زرتشتی. من میخواستم در مورد این آیه استاد توضیح بدن. من بسیار ممنون میشم.
خیلی ممنون جناب آقای کرد. تشکر از شما. یک پیامک هم هستش که مرتبط با بحث هستش. جناب آقای روشنپور از تهران، با عرض سلام خدمت مجری محترم و استاد رستم نژاد. سوالم این است، در بحث زدن همسر در آیه قرآن آمده اگر ترسیدید تخافون که زنان نشوز کنند، آیا به صرف ترسیدن میشود زنان را زد؟ و اگر منظور از تخافون دیدن نشوز زنان است، چرا از کلمه تخافون استفاده شده است؟ این دو تا سوال پاسخ بدیم. البته با این سوال پیامکی شروع میکنیم که مرتبط به بحث است، بعد میریم سوال سراغ سوالات بعد.
بله، عرض کنم که مفصلان در ارتباط با این مسئله هم بعضی ها ورود کردن که چرا کلمه خوف اومده. به تناسب هر کدام یه وجوهی رو ذکر کردن، من یه اشاره فقط داشته باشم. ببینید، بعضی وقتا وقتی که میخوان یک مسئله ای رو براش یک حریمی قائل بشن، میگن که بهش نزدیک نشو، با اینکه مراد یعنی مرتکب نشو. مثلا درباره خود زنا در قرآن همین است، میگه لا تقربوها. این آیهشو اگر جناب آقای شکرانی بخونن، بله، ولا تقربوا الزنا یعنی به زنا نزدیک نشید، یعنی زنا مقدماتی دارد، اصلا نزدیکش هم نرید. نمیگه لا ترتکبوا الزنا یا لا تزنه، با واژه لا تقربو استفاده میکند برای خاطر اینکه میخواد بگه زنا خیلی زشت است، حتی نزدیکش هم نباید رفت. به عکسش هم در جاهای مثل این میگه همین نشوز بده، نشوز بده. بله دوستان، لا تقربوا الزنا رو آوردن. نشوز خودش بده، ناشزه بودن زن بد است که به همسر تمکین نکند، و اون ناشزه شدید این است که با دیگران مرتبط بشود، این خیلی بده. میگه خوف اینم داشته باشید بسه، ولی منظور چیه؟ منظور خودش فقط میخواد شدت را برساند که این حتی خوفش هم کافیست،
چون میخواد بگه اگر مقدماتش فراهم شد و داخلش رفت به راحتی نمیشه
دیگه، نمیتونه در بیاد. لذا قبل از این که بره اسیرش بشود، خوفش اتفاق میفته، مثل این که میخواد بگه که لا تقربوا الزنا، نزدیکش هم نشید. پس بنابراین این خودش نوعی بلاغت در کلام است یا فصاحت در کلام است که میخواد بگه که این نزدیک شدنش، خوفشم کفایت میکنه برای اینکه شما اقدام بکنید.
در جاهای دیگه هم قرآن داریم از اینکه چشمتون رو برگیرید یا چشم ندوزید، لا تمدن نعینه ای که الا ما متعنا به ازواج هم، یا در مورد کسانی که اهل خدا هستن میگه ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات الدنیا، هستن چشم بله. از اینو برنگیر.
بله، اونم به همین صورت، یعنی باز هم برمیگرده به نوع بیان که میخواد یه مسئله ای رو برجسته نشون بده، از عباراتی استفاده میکند. یه مسئله ای رو مثلا میخواد سبکتر بیان بکند، یا اونقدر زشتی و فاحشه بودن درش نیست، اما خود عمل خیلی بد است، میبینیم که عبارت تغییر میکنه. پس بنابراین خوف که در اینجا اومده، اونجا هم که میگه و این خفتم شقاق بینهما، اونجا هم با واژه خوف اومده. اگر ترسیدید شقاق را، یعنی جدایی را، او ترسیدید یعنی دیگه داره اتفاق میفته، علائمش و تمام نشانهاش هست. این یه وجهیست که برخی ها گفتن. وجوه دیگه هم هست، حالا من فکر میکنم که کفایت بکنه در حد رسانه.
بله،
همین یه وجه عمومی تر هست که عرض کردم.
در مورد سوال آقای کرد از تهران، آیه 17 سوره حج، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بله. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. این مجوسی بله. که اومده همین یک بارم اومده،
بله یه بار اومده، پیامبر
پیامبری داره. بله سوالاتم،
بله ببینید در وضعیتی که الان ما درش هستیم، در زمان ما مجوس رو میگن همین زرتشت، و پیامبری هم براشون مثلا بوده، کتابی هم حتی عوستا. مثلا بله اوستا بوده. اما این که آیا این مجوسی که در قرآن اومده آیا به همین معنا هست، درش شک دارن مفسران. بعضی میگن نه، این یه قومی دیگه ای بوده و ربطی به این زرتشت نداره. الان در زمان ما وقتی که میگن مجوس، مترادف میگیرن با همین زرتشت که پیامبر ایرانی ها مثلا بعضیا میگن، در افواه عموم، نه اینکه واقعا. به هر حال زرتشتی در ایران هست، یه پایگاهی داره برای خودش. پس بنابراین در زمان ما به این معناست. اما اینکه آیا در زمان پیامبر و در لسان قرآن این واژه اومده به این معنا باشد یا نباشد، یه تشکیکاتی دارن مفسران و خیلی هم از نظر تاریخی وضعیتشون روشنم نیست که اینا چه قومی بودن. کما اینکه درباره صابئینم بازم یه بحثایی هست که آیا اونا مثلا چه کسانی بودن، چند قول هست درباره صابئین. اجمالا همین مقدار رو عرض کردم، ولی اون زرتشتی را که در ایران بهش میگن، خب دارای کتاب مثلا نسبت میدن، کتاب اوستا، و معلومم نیست که مجوس قرآن به همین معنا باشد.
بله آقای سرداری از تهران یکی از شبهاتی رو مطرح کردن که گفتن توی فضای مجازی خیلی مبتلا بهش شدن و تحت تأثیر این قرار گرفتن. اون هم این هستش که نام دین اسلام، نام خدا الله، نام کتاب آسمانی قرآن، نام پیامبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، فهرست انشعابات و فرقه هایی که از مسلمانان هستن آوردن. بعد گفتن آیه 82 سوره نساء این رو گفته که اگر این کتاب از طرف کسی غیر از الله بود، در میان مسلمانان اختلاف می افتاد. باید شکرگزار بود که هیچ اختلافی وجود ندارد. البته حالا اصل اساسی این هستش که این آیه 82 سوره نساء همچین چیزی رو نمیگه. جناب استاد رستم نژاد، افلا یتدبرون القرآن،
بله بله.
ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. لوجدوا فی المسلمین اختلافا کثیرا،
بله بله.
در مورد خود قرآن این رو میگه. حالا باز هم اگر توضیح بدید در مورد ریشه اختلافات بین مسلمین و چرا مسلمانان دچار اختلاف شدن و نقش دوریشون از قرآن در این اختلافات چی بود.
من یه نکته ای رو راجع به سوال قبلی بگم و راجع به اینم در خدمت هستم. روایتی رو آوردم از پیامبر هست که فرمود ان المجوس کان لهم نبی، مجوس برای اونها یه پیامبری بود، فقتلوه، کشتنش، و کتابون، و یک کتابی هم داشت، کتاب آسمانی، که اون کتاب رو هم آتیش زدن، کتاب رو شو آتیش زدن، خود پیامبرم کشتن. سرنوشت این پیامبر و این کتابم در روایات ما خیلی مبهم هست، یعنی چیزی به اون صورت نیامد، در تاریخ هم چیزی به اون صورت نیامد. این هم خواستم عرض بکنم که کما اینکه در باره مجوس از امیرالمؤمنین هم سوال شد و پاسخهایی دادن، اما پاسخها همه مجمل هست، اینطور نیست که ما بدونیم که واقعا کتابش به چه نامی بوده یا در کتابش مثلا چه نکته‌ای بوده. با اینکه ما درباره تورات خیلی چیزا رو میدونیم، درباره انجیل هم همینطور خیلی چیزا رو میدونیم، اما در چون در روایات اومده، اما درباره کتاب مربوط به مجوس و پیامبرشون چیزی نداریم جز اینکه اینا بودن و دارای پیامبرم بودن و صاحب کتاب و دین و شریعت هم بودن. اما راجع به این مسئله همونطوری که اشاره فرمودید، دوستان این آیه رو بیارن، افلا بله
آیه 82 سوره نساء، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا
کثیرا. بله ببین دوستان این رو بیارم من رو آیه بحث بکنم. این آیه چی میگه؟ اولا باید بدونیم که اختلاف بین مسلمین با اختلاف درون قرآن با هم تفاوت داره. این آیه درباره اختلاف بین مسلمین چیزی نفرمود. این آیه درباره عدم اختلاف در خود قرآن داره میفرماد. یعنی قرآن همه جاش با هم سازگار است. زد و نقیز حرف نمیزند. این نمیخواد بگه که مسلمین با هم اختلاف ندارن. اتفاقا در قرآن آیه داریم که با هم اختلاف دارن. حالا من اون آیاتشو میخورم. اما این آیه میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا اونا یعنی راجب مشرکین در قرآن تدبر نمی کنن؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، حتما درش اختلاف، تعارضات، تناقضات زیادی پیدا می کردن. چرا؟ ببینید ادعا این است. اولا تدبر، یعنی اگر تدبر نکنی اتفاقا گاهی فکر میکنی که بین قرآن بعضی از قسمتاش با بعضی دیگر سازگار نیست، پس اولا باید تدبر بکنی. چون اول آیه میگه افلا یتدبرون، یعنی با تدبر است که میفهمی همه اجزاش با هم سازگار است. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض را بگیریم که این کتاب اگر از طرف خود پیامبر می اومد، خدا نه، از طرف خود پیامبر، اصلا خدایی در کار نبود، پیامبر خودش اومده ادعا کرده و به خدا نسبت داده، اگر از طرف خود پیامبر بود، پیامبری که تاریخ او را به ما معرفی کرد، مدرسه نرفته، 23 سال میخواد حرف بزنه، شما بالاترین دانشمند امروز رو بیار، بالاترینش رو بهش بگو آقا نمیخوای 23 سال حرف بزنی؟ یک سال حرف بزن، ما حرفای اولت رو با حرفای آخرت مقایسه بکنیم. 23 سال میخواد حرف بزند، ببین این اتفاق افتاد دیگه، و یک بشر است، ربطی هم به خدا ندارد. معلومه که چیزی که 23 سال پیش گفته با چیزی که 23 سال بعد نه، 20 سال بعدم نه، 15 سالم نه، 10 سال بعدشم نه، 1 سال بعدشم بگه، اونم در اون فضا با اون همه خرافات در عصر دور از تمدن، قطعا حرفاش با هم متناقض میشد. کما اینکه مگه دانشمندان ما حرفاشون متناقض نمیشود؟ کتاب اولشون با کتاب آخرشون یکیه؟ کتابی که در جوانی می نویسن با کتابی که در زمان فرزانگی خودشون می نویسن یه جور می نویسن؟ شعرای ما اون موقعی که شعر میگن، آیا اون شعرای اولشون با شعرای آخر عمرشون یکیه؟ همه تغییر میکنن. اما چرا قرآن تغییر نکرده؟ اتفاقا قرآن برعکس عمل کرد. خوب ببینید من چی میگم. آیاتی که بیشترین آهنگ را دارد و بیشترین زبان فصاحت را دارد آیات مکیه، نه آیات مدنی. یعنی اون حالت شکنندگی و اون حالت کوبندگی قرآن که یه دفعه عرب اون عصر رو با یک اعجابی مواجه کرده است مال مکه است. مال مدینه یک آیه طویل، آیه دین، یک صفحه آیه قرآن. خیلی هم چه
بله.
البته بازم همه جایش در اوج فصاحت است، اما در درون خودش باز افسح و غیر افسح دارد. قرآن اینطوری است. یعنی اون آیاتی که اول 23 سال یعنی در سالهای نخست که سالهای تحدی با قریشیانه در مکه هست و نتونستن هیچ کار بکنن
تو به صورت مثلی.
بله. پس ببینید این آیه درباره خودش داره حرف میزنه، نه درباره مسلمین، درباره خودشه. میگه اگه تدبر بکنید در داخل قرآن تعارضی وجود ندارد، قرآن همه جاش با هم سازگار است، زد و نقیز حرف نمیزند. پس معلومه که مال خداست، چون اگر مال پیامبر باشد لولا خدا، خدا رو ببریم، وحی رو ببریم، از خودش به عنوان بشر باشد، او بشر است، بشر حرفای امروزش با حرفای فرداش فرق میکنه. بشر در زمان جنگش یه جور حرف میزنه، در زمان سیریش یه جور حرف میزنه، در زمان گرسنگیش، در زمان فرارش یه جور. این در همه حالات در اوج داره حرف میزنه، پس معلوم مال خودش نیست. استدلال قرآن اینه. اما امتش، امت پیامبر، اتفاقا خود قرآن خبر داد، بارها هم خبر داد. اون خداییست که ببینید در یه جا آیه عجیبی داریم. دوستان این آیه شیعن را بزنن.
این فرعون؟
نه بل اون آیهش نه. میگد که و هو القاهر فوق عباده.
هو اللطیف الخبیر داریم.
بله. و هو القاهر فوق عباده و هو القادر. بله این آیه، همین آیه. بله همین آیه درست است. و هو القل هو القادر، او خدایی است که قادر است. الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یک عذاب از بالای سرتون بیاره. او من تحت ارجلکم، یا از زیر پایتون. کما اینکه اقوام گذشته بعضیا عذابشون از بالای سر بود، بعضیا از زیر پا بود. او یلبسکم شیعا، این یعنی چی؟ یا شما را شیع بکنند. شیع یعنی در بینتون اختلاف بندازد. این عذاب است. و یوذیق بعضکم بأس بعض، و بچشاند بعضی از شما را شدت و اون در واقع رنج و مرگ و تیر بعضی دیگر، یعنی در بینتون شمشیر باشد. خدا این کار رو کرده. بله
بله. آیه 253 سوره بقره رو هم قبلا صحبت کرده بودیم که خداوند میفرماید ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
بله اون آیه رو بخونید. میگه لو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر خدا بخواد شما رو یه دست میکنه بدون هیچ اختلاف. بعد میگه ولی این کارو نمیکنه. ولا یزالون مختلفین، لا یزالون مازاله است دیگه، مازاله یعنی دائما، دائما این اختلاف است. البته از نگاه ما این اختلاف برای خاطر این است که امتثال امر پیامبر نشد. اگر امت امتثال میکرد این اتفاق نمیافتاد. امت امتثال نکرد.
من هم من آمنا و من هم من کفر.
بله بله.
در همون آیه 253 در بعد از اتفاقات بعد از رسول که خداوند میفرماید، میگه بعضی از این همین هایی که به پیامبر ایمان داشتن، بعضیشون باز مؤمن ماندند. فمن هم من آمنا و من هم من کفر.
تبدیل کردن.
اون موقع صحبت کردیم در مورد اتفاقات بعد از پیامبر که قرآن در موردش صحبت کرده و تا به اینجا میرسه.
ببینید در قدیر این آیه اکمال که اومد، در اونجا این هشدار رو خدا داده بود که من دینتون رو کامل کردم، کفار مأیوس شدن، اما یه شرط داره. امروز از من بترسید، من به شما نعمت دادم، شما با این نعمت بازی نکنید. اگه با این نعمت بازی کردید اون وقت است که با من طرفید، کفار رو خودم بر شما مسلط میکنم. اینا همه در قرآن گفته شده. پس بنابراین اگر چنانچه ما میبینیم این اتفاق افتاده، این مال قرآن نیست، مال مسلمین است. چرا مال مسلمین است؟ چرا کفار مأیوس دوباره بر مسلمین مسلط شدن؟ خب ببینیم ما در قدیر با نعمت قدیر چه کردیم؟ پاسخ بدیم. خدا فرمود من عذاب دارم و فرمود عذاب من گاهی از بالای سره، گاهی از زیر پا هست، عذاب خسف. فخسفنا به الارض، یعنی زمین بلعید، یه عده رو بلعید، یه امتهای رو زمین بلعید. از آسمان حجارتن من السما، یعنی باران سنگ بارید بر یه امتهایی. اما نسبت به امت اسلام که رسید گفت اختلاف عذاب شماست. او یلبسکم شیعا، شیع یعنی پاره پاره کردن، متفرق، تفرق، یعنی شما را لباس در واقع تفرقه به بدنتون بپوشاند. چرا؟ برای اینکه گوش نکردید. به شما گفتن گوش نکردید. خیلی خوب گوش نکردید. بنی امیه بر شما مسلط شد، بنی عباس مسلط شد، شد آن چرا که امروز میبینیم. امروز بر مسلمین کیا مسلطن؟ چه انسانهای امروز بر همین کشورهای مسلمی، چه کسانی الان مسلط هستن؟ انسانهای صالحی مسلط هستن؟ یا انسان‌هایی که با اسرائیل همساز و دمساز و دمخورن، با اونها شراب می نوشن، با اونها رفت آمد دارن. این وضع شماست. پس بنابراین اختلاف مسلمین رو نیاریم بگیم این یعنی اختلاف قرآن، نه. لوجدو فیه، این ضمیر فیه برمیگرده به قرآن، در این قرآن شما اختلاف میافتید اگر چنانچه از ناحیه غیر خدا بود، اما چون از ناحیه خداست اختلافی در قرآن نیست. این ربطی به مسلمین نداره، مسلمین راه خودشون رو رفتن برای خاطر اینکه گوش به قرآن نکرد.
بله جناب استاد رستم نجات، یک سوال دیگه ای هم داریم. خداوند در قرآن میفرماید ما آسمان و زمین خلق کردیم و در بیشتر آیات از کلمه جمع در این مورد استفاده شده، چرا؟ آقای عزت الله درویشی از هرمزگان، شهر رودان.
بله ما بارها این رو جواب دادیم که گاهی در قرآن مفرد میاد میگه من این کار رو میکنم، یعنی با متکلم وحده در واقع. گاهی هم متکلم مع الغیر میاره میگه ما، انا انزلناه مثلا، انا اعطیناک الکوثر، ما این کار رو کردیم، ما عطا کردیم. اینجایی که ما میاره، ما در فرهنگ فارسی خودمونم داریم، برای من هم گاهی ما گفته میشه از باب تعظیم، از باب در واقع دیدن جایگاه، یعنی این جایگاه جایگاه رفیعی هست. مثلا البته از باب تقریب به ذهن فقط میخوام عرض بکنم، مثلا پادشاهان وقتی که صحبت میکنن نمیگم من دارم میگم، این من همچه یه چیزی کوچولوی جزئی در میاد، میگه ما داریم این حرف رو میزنیم، ما حکم کردیم، ما چنین فرمودیم، در حالی که یه نفر بیشتر نیست، میگه ما چنین فرمودیم. پس بنابراین در کلمات خداوند هم چون قرآن به لسان قوم هست، یعنی به لسان، به زبان در واقع عربی اصل پیامبر است، اونا هم وقتی که میخواستن اون شأن و جلالت و عظمت گوینده رو برسانن میگفتن ما. خدا هم گاهی همینطور است. اما اونجایی که میگه من، اونجا در واقع دلیل لازم است. خدا هم گاهی میگه من، ادعونی، منو بخوانید استجب، خودم جوابتونو میدم. اینجا هم از باب لطفه، اونجایی که من میگه، مثل اونجایی که در یک آیه 7 بار گفته من.
بله. از سؤال که عبادی انی بله. قریب اون عجیب بود.
برای خاطر اینکه اونجا میخواد نزدیکی خودش رو برسونه، میگه اذا سألک، از تو سوال کردن بندگان من درباره من، بدانن من خودم نزدیکشون هستم، صداشونو میشنوم، جواب میدم. اینجا داره اون نزدیکی خود را میخواد بیان بکنه، و الا اونجا هم باید ما میفرمو. چرا؟ برای اینکه عظمت خدا و کبریایی و خداوند اقتضای این را میکند که با لفظ ما سخن بگه، یعنی جمع بیاره، نه با لفظ من، مگر اینکه حکمتی در اونجا باشه.
جناب استاد رستم جا، سؤال بعدی این که مراد از ملک عظیم که در قرآن آمده چیست و منظور از آل ابراهیم کیانند؟ آیه‌ای که می‌فرماید و آتینا ابراهیم، آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملکن عظیم.
ملکن عظیم. ببینید، ام یحسدون الناس، آیه از اینجا شروع میشه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این ناس در واقع یعنی پیامبر. آیا اینا نسبت به پیامبر اسلام دارن حسادت میورزن؟ حالا ببینید این آیه یحسدونه خطاب به کیه؟ خطاب به قوم قریش است، قوم قریش و همینطور یهود، راجب اونا داره صحبت میکنه. میگه اینا نسبت به پیامبر اسلام حسادت میورزن که چطور یه آدمی که اصلا نه نامی، نه نشانی، نه درسی، نه استادی، یه دفعه اومده همه چی شده. میگه اگر میخواید حسادت بورزید، بذارید من خودشو معرفی بکنم، این آیه رو دوستان بیارم. فقط آت، بله، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقط آتینا آل ابراهیم، آل ابراهیم اون روز کیه؟ همین پیامبر است. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. جالبه در اینجا نمیگه فقط به پیامبر، آل ابراهیم را ما میگه کتاب حکمت دادیم و آتینا هم، ببینید ضمیر رو چی آورده؟ ضمیر رو جمع آورده. و به آل ابراهیم ما ملک عظیم دادیم. خب سوال کردن که این ملک عظیم یعنی چی؟ یعنی پادشاهی به اونا دادیم که به اونا پادشاهی داده نشد. میدونید دیگه، به اونا پادشاهی داده نشد. این چیه ملک عظیم؟ در روایت ما اومده که این ملک عظیم یعنی الطاعه، یعنی وجوب الطاعه رو برای اونها فرض کردیم، به این معنا که اطاعت از اونها شد اطاعت از خدا. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. این اولی الامر یعنی همین آل ابراهیم. این آیه به ما میگه پس معلومه که در زمان پیامبر آل ابراهیم هستن. اگر مراد آل ابراهیم قبل باشه اونا که تمام شدن، اونا که دیگه محسود نمیتونن بشن. ببینید وقتی که حسادت، پای حسادت در میانه، یعنی موجود باید باشه. پس معلومه که مراد آل ابراهیم موجود است. آل ابراهیم موجود در زمان پیامبر میتونه فقط یه نفر باشه. این آیه داره جمع میاره. عنایت بفرمایید. آل خودش معنای جمعی داره. آتیناهم، اون هم ضمیر چیه؟ ضمیر جمعه. لذا اهل بیت میفرمودن این یعنی امامت. ملک عظیمی که اینجا میگه یعنی امامت، یعنی در واقع طاعت. من خواهش میکنم دوستان اگر بتونن این روایت رو بیارن، همین ملکن عظیما رو بزنید از نور الثقلین. نور الثقلین ابن جمعه و حویزی از منابع شیعه است که روایات اهل بیت رو ذیل آیات جمع کرده. در اونجا داره که ملکن عظیما ای طاعه، اینم داریم، یعنی الامامه هم داریم. ملک عظیم یعنی چی؟ یعنی امامت، که این خودش یه داستانی داره.
بله، حالا تا دوستان اون آدرس رو هم میارن ما از ملک عظیم عبور بکنیم بریم سراغ ملک سلیمان. سلیمان پیامبر سلطنت و حاکمیتی از خدا خواست که برای احدی بعد از او نباشد. آیا حکومت جهانی امام مهدی کمتر از حکومت سلیمان است؟
من یادم است این سوال رو چند وقت پیش بحثی کردیم راجع بهش، مفصلم بحث کردیم، که خیلی خلاصش عرض بکنم. در اونجا عرض شد به این که ببینید، اینی که سلیمان پیامبر خواسته در مقابل تواقیت خواسته، یعنی معجزه سلیمان پیامبر رو خودش انتخاب کرده، چون هر پیامبری باید یه معجزه‌ای داشته باشه. معجزه در واقع سند به رسمیت شناختن یه پیامبر است، یعنی سند صداقتش است. پیامبر اسلام معجزش قرآن است. حضرت موسی مثلا اون ید و بیضا هست. اتفاقا حتی فرعون هم میداند پیامبران باید معجزه داشته باشند. چرا؟
آیه 35 سوره صاد هستش دوستان بیارن.
برای خاطر اینکه فرعون وقتی که موسی ادعا کرد من از طرف خدا هستم، گفت که فعت به آیت این کنت من الصادقین، اگر راست میگی آیه نشانت چیه؟ یعنی پس معلومه که فرعون میداند که اگر کسی ادعای پیامبری کرد باید معجزه داشته باشد. حالا سلیمان پیامبر معجزش رو این خواست. معجزش این است که حبلی ملکن، به من این ملک، به معنای همون ملک در واقع سلطنت. این فرق میکنه با اون ملکن عظیمایی که اونجا در آیه قبل داشتیم میگفتیم راجب اهل بیت. اینجا میگه حبلی ملی ملکن، به من یک سلطنتی بده که لا ینبغی لأحد من بعدی. این که میگه برای هیچ کسی بعد از من سزاوار نباشد، منظور از تواقیته. چرا؟ برای اینکه حضرت سلیمان در زمان تواقیت زندگی میکنه و برای بعد از خودش هم میگه که چی؟ میگه که مثل من دیگه حاکمیتی نباشد، نه در میان اون سلطنت هایی که از جانب خداوند است،
که خودش هم از آل ابراهیم هست.
بله، خودش هم از آل ابراهیم است. لذا این رو ما در مقایسه با حکومت امام زمان نمیدونیم. نکته دیگر این است که از قرآن استفاده میشه که حاکمیت حضرت سلیمان با اینکه خیلی حاکمیت مقتدرانه ای بوده. چرا؟ برای خاطر اینکه باد در اختیارش بوده. قرآن میگه تجریب امر ریح
آمد فسخرنا له الريح وتجرى.
بله بله، یعنی
ریح به امر
باد در تحت اختیار
عاصفتا تجریب امره الى الارض.
بله، چند جا هست که به این مسئله اشاره میکنه، جن در اختیارش بود، نمیدونم قدرتی بود برای خودش، ابزار خیلی در اختیار. پس ببینید سلیمان پیامبر قدرت دارد اما حاکمیت جهانی ندارد. چرا؟ برای اینکه هدهد میره از یمن برایش خبر میاره، پس معلومه که یمن در اختیارش نبود. حالا سلیمان کجا بوده؟ سلیمان در همین فلسطین امروزی بوده، یمن در اختیارش نبوده. اما حاکمیت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حاکمیت ارضه. چرا؟ برای اینکه در اون آیه‌ای که مخصوصاً درباره بله مخصوصاً درباره امام عصر علیه السلام است، میگه لیستخلفنهم فی الارض. این استخلاف فی الارض یعنی کل زمین در اختیارشه، والا استخلاف معنا نداره. استخلاف یعنی در واقع حکومت‌های دیگر نباشند، او بشود جانشین همه شون.
ان الارض یرثها عبادی الصالحون،
اونم کمک این آیه. به هر حال اینا اختلافات و افتراقاتی است، یعنی از یک جهات حضرت سلیمان یک بالاخره یه چیز خاصی در اختیارش بوده و از طرفی هم حاکمیت امام عصر علیه السلام که تمکین هست. حالا من بخوام وارد بشم دیگه وقت نیست، که خیلی بیش از حاکمیت حضرت سلیمان پیامبر است.
تشکر از شما جناب استاد رستم نجات. ممنون از شما که همراه برنامه پرسوان قرآنی بودید. از بینندگان عزیزی که فرصت نشد در خدمتشون باشیم، باز هم تذکر میدم که در اوایل وقتی که اعلام میکنیم برای سوال، پیامک های خودتون رو بفرستید، تماس بگیرید. البته ما در برنامه هفته آینده اون سوالاتی که از هفته گذشته مونده باشه رو مطرح میکنیم، مثل یک سوالی که از آقای درویشی از رودان از هرمزگان مطرح کردیم، از سوالات هفته گذشته بود. الحمدلله برنامه پربرکتی بود، سوالات زیادی رو تونستیم جواب بدیم و یکی از شبهات روز در مورد زدن زن در قرآن، زدن همسر در قرآن رو مطرح کردیم. امیدواریم که باز هم بتونیم بیشتر از این در خدمتتون باشیم و خداوند برکت بده به وقتمون و علممون که بتونیم از معارف قرآن هر چه بیشتر بازگو بکنیم. از این بحر لاغر له، دریایی که هیچ عمقی ندارد، به فرموده امیرالمؤمنین یا علی. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.